اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعا پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای شما همراهان ارجمند و گرامی. با تقدیم این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. پس از این برنامه ها گلبرگ معرفت را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس می توانیم با برنامه صحی بهداشتی ضربان همراه شویم به مدت 30 ثانیه. سپس روایت همدلی را خواهید شنید. پس از برنامه همدلی ضیافت آسمانی را پیشکش شما خوبان همراه خواهیم کرد. ایرانگشت برنامه ایست که پس از ضیافت آسمانی پیشکش حضورتان خواهد شد. دوستداران برنامه داستانهای تمثیلی این برنامه را پس از برنامه ایرانگشت هم میتونن همراهی کنند. یک جهان سپاس که امشب هم با بخش شبانگاهی نشرات رادیو دری همراه بودید. و ما در این لحظه از شما عزیزان همراه دعوت میکنم با برنامه گلبرگ معرفت همراه شدید.
گلبرگ
معرفت.
به نام خداوند عابدان. سلام به شما ساکنان کوی ایمان و معرفت. اینک رمضان با سحرهایی روشن از دعا، اینک رمضان با نجوای دل مؤمنان. عبادت پروردگار چراغی است روشن تا گمراه نشوی. پروردگارا، آنان که در همه حال خدا را یاد می کنند بدورند از گزند شیطان، آنها راه را یافتند و بی راه نمی روند. روزداری شکر نعمتهای پروردگار است. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار مساوی شوند. کارشناس برنامه امروز گلبرگ معرفت خانم نجمه حسینیان هستند.
به نام خدا، سلام بر رمضان و سلام بر شما شنوندگان خوب و محترم. امیدواریم در این لحظه های پاک الهی دستان یاریگر خداوند همراهتان باشد تا آد و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حق. امروز هم در بحث کارشناسی با یک موضوع دیگر در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، همانطور که می‌دانید ماه‌هایی در سال قرار دارند که به لحاظ معنوی دارای اهمیت والایی هستند، مثل ماه رجب، شعبان و رمضان. همه این ماه‌ها در نزد پروردگار دارای اهمیت خاصی می‌باشند و طاعت و بندگی در این ماه‌ها می‌تواند انسان را به درجه والای معنوی و قرب الهی نزدیک بکند. به خصوص ماه مبارک رمضان به قدری در نزد پروردگار اهمیت دارد که خداوند برای روزداران ثواب بی حساب و رهایی از آتش جهنم را مژده می دهد و حتی خواندن یک آیه از قرآن ثواب ختم یک قرآن را دارا می باشد. برای همه افعال روزدار، حتی برای خواب او، اجر و پاداش داده می شود. بنابراین ماه مبارک رمضان ماهی است برای خدایی شدن و رسیدن به مقامات الهی. اما عزیزان، یکی از راه‌هایی که می‌تواند ما را به عنوان خلیفت الله و جانشین خداوند بر زمین می‌تواند به این مقام رهنمود بکند، رعایت اصول اخلاقی است و دوری از پلیدی‌های نفسانی و حیوانی. چرا که رعایت موارد ذکر شده به ما کمک می‌کند که روح و جان خود را از آنچه که انسان را به سوی شقاوت و بدبختی رهنمود می‌کند دوری کند. و به همین خاطر هم هست که در ماه مبارک رمضان برای قبولی طاعات و عبادات ما تنها امساک و خودداری از خوردن و آشامیدن کافی نیست، بلکه باید چشم و گوش و دست و زبان ما هم روزه‌دار باشه. چشم باید از دیدن حرام پرهیز بکنه، گوش از شنیدن آنچه که خداوند نهی نموده و زبان نیز از آنچه که خداوند آن را حرام نموده است پرهیز بکنه، مثل تهمت و غیبت و دروغ. بنابراین روزه‌داری یعنی ما با اعضای خود برای خوشنودی و رضای پروردگار از آنچه که ما را از آن نهی نموده پرهیز بکنیم و خود را به خالق همه خوبی ها نزدیک بکنیم و رسیدن به کمالات انسانی و الهی و خلیفت اللهی و مقام قرب الهی نتیجه اعمال نیک ما در زندگی و این ماه عزیز می باشد. طاعات و عبادات شما مورد قبول پروردگار حق، ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. روز خوش، خدا نگهدار.
الهی ای حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی. الهی ای حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی.
تا برنامه فردا، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على.
دوستان برنامه صحی و بهداشتی میتونن در این لحظه برنامه ضربان همراهی کنند.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. آرزو داریم که همیشه تنتان سالم باشه و جانتان جور باشه و دلتان شاد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در دو جلسه قبل در خدمت همکار دکتر خود ما جناب دکتر محمد نبی احمدی، متخصص امراض عفونی داخلی یا آنتونی بودیم. آقای دکتر نکات مفیدی را در زمینه چگونگی تغذیه مناسب در ساعات افطار و سحری برای روزداران گفتن و مواردی را برای سلامتی و بهتر شدن صحتمندی ما بخصوص در ماه رمضان و روزه یادآور شدن. امروز بعد از موارد کلی در زمینه تغذیه میخواییم در رابطه با شرایط بعضی از مریض ها و کسایی که مریضی خاصی دارن یک صحبت کلی و کوتاه با جناب آقای دکتر احمدی داشته باشیم که دعوت میکنیم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
من خدمت شما تمامی همکاران محترمتان و همه شنوندگان عزیز سلام و احترام تقدیم میکنم. انشاءالله که خوب و سالم باشین و آرزو میکنم طاعت و عبادت همه قبول درگاه الهی باشه.
خوشحالم آقای دکتر که باز هم فرصتی شد در خدمت شما باشیم در برنامه صحی و بهداشتی ضربان. در دو جلسه قبل راجع به سحری و غذا خوردن در سحری گفتین که روزداران عزیز توجه بکنن که در سحری کوشش کنن یک غذای مناسب و مقوی به اندازه کافی مصرف بکنن، چون که در طول روز و روزداری خب بدنشان دچار کمبود کالری و موارد ضروری نشوه و سلامتشان حفظ شوه. آقای دکتر ما با این توصیه شما نگرانی و تشویش کسایی رو دارم که سعی دارن پرخوری بکنن و در سحری غذاهای پرچرب و مثلا گوشت و چربی فراوان مصرف بکنن و بعد هم بگوین که دکتر برنامه ضربان توصیه کرد که غذاهای مقوی و کافی مصرف بکنید. در این رابطه چه نظری دارن آقای دکتر؟
نه دیگه، من تأکید کردم که ما باید غذای کافی بخوریم، نه زیاد نه بیرویه. به هر حال ما اونمو گپی را که اولم زدیم و خود ما میفهمیم که ببین امی زیاد خوردن واقعا به نفع ما نیست. یعنی امروز هر آدم کلانسال ایره متوجه میشه که پرخوری خوب نیست و به ضررشان است. این مورد هم که شما اشاره کردین، گفتم گپ ما به این مانا نیست، توصیه طبی به این مانا نیست که ما بیایم زیاد خوری و پرخوری بکنیم یا غذای پرچرب بخوریم. خب اینا کلش عوارض داره، هم برای همین هاضمه ما، هم برای قلب ما، هم برای فشار خون ما، هم برای جسم ما، بحث وزن ما و چیزهای بسیار مختلف دیگه که حال وقتش نیست، برای کبد و جگر ما. میفهمین غذای پرچرب اینا کلشن در دراز مدت مشکل ایجاد میکنه. ما حرف ما اینه میسته که ما غذای مقوی و خوب به اندازه، به اندازه کافی در سحر استفاده بکنیم و مصرف کنیم.
بله، خب بریم سراغ بحث بیماران. در حوزه‌های مختلف به هر حال بیمارانی هستند که در ماه مبارک رمضان باید احتیاطاتی داشته باشند. اگر موافق باشین از کسایی شروع بکنیم که در دستگاه گوارششان مشکل دارن، به صورت خاص کسایی که دچار مشکل معده هستند، اینا باید چیکار بکنن، چه احتیاطاتی رو باید بکنن که در ماه مبارک رمضان دچار مشکل نشوند؟
ببینین، ما در رابطه با اونایی که ناراحتی و بیماری معده دارن، اثنا عشر دارن و همینطور این گپی که من مقدمتاً میخوام ذکر بکنم راجع به دیگر بیماری ها، بجز بعضی از مریضی هایی که مخصوصاً خب علم طب توصیه میکنن که اونا مثلا باید روزی خود افطار بکنن و نمیتونن روزه بگیرن طبق دستور اسلام و شرع مقدس که ای اجازه را داده، آدم های دیگه باید توجه بکنن که ببینین اونایی که ناراحتی میده دارن، اگر ناراحتی و بیماری و مریضی میدیشن قسمی است که اینا باید هر روز باید دوا بخورن. یعنی با سلامتشان و زندگیشان وابسته به ایسته که اینا باید دوا و درمان لازمه باید داشته باشن مرتب. اینجا دو حالت داره. اگر واقعا طبق نظر دکتر معالجشان اینا باید در روز مثلا هر 8 ساعت باید یک دوا را بخورن، اگر نخورن دوچار مشکل میشن، دردشان بدتر میشه، بیماریشان شدیدتر میشه، یک عوارض و یک نتایج بسیار بدی را میتونه در دراز مدت برای او داشته باشه، طبق نظر پزشک معالج خود میتونن که اقدام بکنن و از او راهنمایی لازمه بگیره که آیا این روزه گرفتن برای ما مضر است یا کدام توان برای ما نداره، این را باید مشخص بکنن. بسیاری از کسایی که ناراحتی میده دارن، اینا کسانی هستند که اینطور میان برای ما هم اینه در معاینه خانه میاین، در کلینیکی که ما کار میکنیم مراجعه میکنن، این سوال میشه که ما یک ناراحتی میده دارم، روزه بگیرم یا نه، چی چیزایی را مراعات بکنیم که دوچار مشکل نشوم. ما این از در تغذیه باز چیزهایی را که اینجا برای عموم مردم گفتیم برای اونا هم میگیم، باز مخصوصا برای اونا میگیم که اگر شما فکر میکنین با روزه گرفتن مثلا در طول روزهای دیگه شما دوا نمیخوردین، خوب بودین، با پرهیز خوب بودین، در ماه رمضان اگر فکر کردین و تجربه کردین که بدون دوا خوردن بازاب میشین و اذیت میشین، اینجا ما توصیه میکنیم که چون یک فاصله طولانی مدت گرسنگی با وجود میآید، میگیم که برای کنترل اسید معده و ترشحات معده شما این دوا را مصرف کنین. با دکتر معالج خود مراجعه میکنه، میتونه برای افطار و سحریشان یک دوایی را تجویز بکنه، اینا منظم پرهیز بکنن، رعایت رژیم غذایی را بکنن، دوای خودم بخورن، انشالله که مشکلی براشان پیش نمیاد. یک مقدمی که کلی باز ما باید اشاره بکنم، شما میفهمین که بحث مریضی ها دکتر صاحب ایسته که اگر روزه باعث مریضی شوه و یک مریضی را بدتر بسازه، بایی که ما با عنوان مریض مراقبت میکنم، توجه لازم انجام میتوم، دوای خود به موقع میخورم، هر توصیه‌ای را که دکتر معالج ما برای ما کرده ما اونا را رعایت میکنم، باز هم روزه گرفتن باعث بیماری شوه، باعث تشدید شدن و بدتر شدن بیماری قبلی ما شوه، در هر دو حالت اینجا با نظر پزشک نفر میتونه که روزی خود افطار کنه و روزه نگیره. باز در شرایط بهبودی وقتی خوب شد، سالم شد، او را قضا بکنه. ولی زیادتر این مسائل مربوط به خود مریض میشه. یعنی می توجهی به ای که وقتی من ناراحتی میده دارم، اگر فلان پرهیز و رعایت بکنم، فلان چیز نخورم، فلان چیزا را بخورم، دوای خود به موقع درمی افطار و سحری بخورم، اگر کدام مشکلی پیش نیامد، اینجا دیگه واجب است که او روزی خود بگیره و هیچ مشکلی هم به وجود نمی آید. اما اگر کسایی که باز تکرار میکنم ناراحتی میده دارن، مریضی میده و اثنا عشر دارن، با روزه گرفتن مریضیشان بدتر میشه، دیگه قابل تحمل نیست و عوارض بسیار جدی میتونه براشون داشته باشه، اینجا با مشورت دکتر معالج خود باید که اقدام لازم برای معالجی خود و ادامه معالجی خود و سلامت خود داشته باشه.
بله، ما در جامعه افغانستان دکتر معمولا مشکلی که در ارتباط با دوا خوردن، روزه گرفتن و روزه نگرفتن داریم، بیشتر به این سمته که خیلی از وقتا بیماری های وجود داره که اینا به هر حال لازم هست که روزه نگیرن اما روزه میگیرن. این یک مقدار مشکل ساز است. ما نمونه ها خیلی داریم، کسی بعد از ظهر ماه مبارک رمضان به پزشک مراجعه کرده، فشار خون بالا داشته، دوا تجویز شده که استفاده کنید، گفته خب تا اذان مغرب من استفاده نمی کنم، قبل از اذان مغرب دچار سکته مغزی میشه و سالهاست که گوشه خانه افتاده. در این حوزه متاسفانه ما در افغانستان به نظر میرسه که مشکل بیشتری داریم.
بله، ما باز اینجا تاکید میکنم، ببینین شرع مقدس، دین اسلام، علما، اینا که برای ما اجازه دادن که کسی که مریض هست، کسی که مشکل داره، میتونه یک واجب از گردن او ساقط شوه، رفع شوه و در اون شرایط مریضی خود مثل روزه را نباید بگیره، یک حکم است. ما ایرا از علما شنیدیم که اگر یک روزه، یک کسی روزه بگیره و این روزه باعث به خطر افتادن سلامت و صحت یک نفر شوه، باعث مریضی شوه یا یک مریضی که داره بدتر کنه، یا اینمی نقطه شما که برای نجات جانش باید او دوای خود و او پیچکاری خود و او تابلت و قرص خود باید هرچی زودتر بخوره که فشارش کنترل شوه، این خودش نه تنها با سلامت خود و با زندگی خود که شما اشاره کردین آسیب زده، بلکه امی خود روزی رم که تا شو گرفته باطل است. حکم شرعی است یک کسی که روزی را گرفته که این روزه برای سلامت او ضرر داشته، واقعا البته اینجا باز او دستی دیگه مردم هم چیز بکنین که دنبال ایستن که از یک دکتر یک گوشی یک گپ بشنم و بیای بگه دکتر گفته روزه نگیر، ایرم باید توجه بکنیم این حکم خدا است، این واجبات الهی است که به اصطلاح بهانه پیدا کردن و دنبال بهانه گشتن دیگه این کارش معلوم است که چیست. ولی آدمایی که نی روزه گرفتن برای مریضیشان ضرر داره و این روزه را نباید بگیرن، اینا واقعا به حکم دین اسلام باید روزی خود نگیرن و هر وقت انشاءالله سالم شدن باز روزی خود قضا بکنن. و این تو مواردی که شما اشاره کردین نی، اینا باید توجه کنن که از نظر اسلام و خداوند متعال سلامت یک مؤمن، صحت یک مسلمان بسیار بسیار مهمتر از این واجبات روزمره است که خود قرآن کریم و شرع گفته که در شرایط مریضی شما میتونین که استثناء باشین.
آقای دکتر، اگر در بحث بیماری دستگاه گوارش شما صحبتی ندارید، من سوال دیگه مطرح بکنم. اگر نکته باقی ماندم،
من فقط اینقدر میگم که دوستای ما که خدای نخواسته مریضی گوارش دارن، در رابطه با تغذیه خود زیادتر توجه کنن، چیزای محرک کم بخورن، او غذاها و خوراکیایی که میفهمن برشان ضرر دارن در ماه روزه بسیار جدی و زیادتر اینا را مراعات کنن که خدای نخواسته مشکلشان بدتر نشوه و بتونن در کنار امو مریضی خود روزی خودم بگیرن.
خیلی خوبه دکتر، خبر از اتاق فرمان بگیریم، باز برگردیم در ارتباط با بقیه بیماری ها با شما صحبت کنیم.
خواهش.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، من دکتر مریم محلوجی راد، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی هستم. آلرژی ها به چندین دسته تقسیم میشن بر اساس اینکه کدوم یک از سیستم های بدن رو درگیر بکنن، ما انواع آلرژی ها رو خواهیم داشت. یکی یا شاید مهمترین و شایع ترینش آلرژی های دستگاه تنفسی هست که خودش به دو دسته آلرژی های دستگاه تنفس فوقانی و آلرژی های دستگاه تنفس تحتانی تقسیم میشه. آلرژی دستگاه تنفس فوقانی به عنوان رینیت آلرژیک یا آلرژی بهاره یا تب یونجه، اینها اسامی مختلفی هست که به این نوع آلرژی داده میشه. در این نوع آلرژی معمولاً بینی و سیستم‌های اطرافش مثل سینوس‌ها، مثل گوش میانی، مثل چشم، اینها درگیر میشن. علائم معمولاً به شکل عطسه، آبریزش از بینی، خارش که در بینی، گلو، گوش، چشم ممکنه مشاهده بشه، اشک ریزش و سوزش چشم فرد ممکنه داشته باشه، اینها علائمش هستن و معمولاً به شکل یا فصلی یا سالپا مشاهده میشه. در نوع فصلیش که در فصل بهار، تابستان و اوایل پاییز مشاهده میشه و فرد معمولاً در زمستان علامتی نداره، ولی در نوع سالپاش فرد در تمام طول سال علامت داره. اینکه چرا فصلی هست یا سالپا، به خاطر اینکه فرد ممکنه فقط به آلرژی‌های گرده گیاهان حساسیت داشته باشه، مثلا اگر به گرده درختان حساسیت داشته باشه فقط تو فصل بهار علامت نشون میده، ولی اگر به گرده علف‌های هرز یا چمن‌ها حساسیت داشته باشه در فصل تابستان و اوایل پاییز هم علامت خواهد داشت. اما فردی که به آلرژن‌های داخل منزل مثل همون‌هایی که نام بردیم، مایت‌ها، حشرات، حیوانات خانگی حساسیت داشته باشه، معمولاً علائمش در تمام طول سال خواهد بود. یک فاکتور خطری که وجود داره، افرادی که مبتلا به آلرژی دستگاه تنفسی فوقانی هستن، ممکنه هر زمان این آلرژی به دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و علائم آسم در این فرد ایجاد بشه. بنابراین خود رینیت آلرژیک به نوبه خودش بیماری خطرناکی نیست، بیماریه، ولی در مواردی که شدید باشه آزاردهنده است، ممکنه مانع از خواب فرد بشه، مانع از فعالیتش بشه، مانع از حضورش در محل کار یا مدرسه بشه، ولی خب به هر حال میشه با داروهایی کنترلش کرد، ولی خطر مواقعی وجود داره که این آلرژی بخواد به سیستم دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و فرد رو به بیماری دیگری مبتلا بکنه. در مورد درمان رینیت آلرژیک، در مورد همه این آلرژی ها صدق میکنه که قدم اول پرهیز از آلرژن هست. یعنی هر فردی که آلرژی بینی داره بایستی مراجعه کنه به مراکز تخصصی و فوق تخصصی، تشخیص داده بشه دقیقاً به چه عاملی حساسیت داره، از اون عامل پرهیز کنه. پس قدم اول پرهیز هست، قدم دوم درمان دارویی هست که داروهای خاصی وجود داره، داروهای بی ضرر هستن که میتونن بیماری رو کنترل کنن، و نهایتاً ایمونوتراپی یا واکسن درمانی به خصوص که از راه‌های درمان رینیت آلرژیک هست که در مراکز فوق تخصصی آلرژی انجام میگیره.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در بخش اول برنامه دکتر مالی جناب دکتر محمدنبی احمدی توصیه های مهم و مفیدی را در رابطه با تغذیه مناسب در سحری و همینطور در مورد افراد با مریضی و بیماری هاضمه و گوارش ارائه کردند، ای که آدم های مریض و با مشکلات معده و جهاز هاضمه واقعا چه نکات و مواردی را باید رعایت بکنم تا بتانن با رژیم و پروگرام غذایی مناسب و پرهیز کردن های ضروری و مصرف دواهای خودشان زیر نظر دکتر مالش هم مشکلشان کنترل شود و هم بتانن روزه بگیرن، و در غیر این صورت طبق نظر دکتر مالج واقعا اگر ضرورت وجود داشته باشه میتونن روزه نگیرن، که البته با تجربه خود شخص هم خیلی مربوط هست. با هر حال ادامه بحث را در مورد دیگر امراض با جناب دکتر احمدی پیگیری میکنیم. آقای دکتر، در مورد بیماران و مریض هایی که دیابت دارن یا شکر خونشان بالا هست صحبت بفرمایید و ای که اینا چی کار باید بکنن؟
ببینید، ما در بیماران دیابتی و اونایی که مرض شکر یا مرض قند دارن، ما دو گروه داریم. یکی اونایی که وابسته به انسولین هستن، یعنی اینا انسولین تزریق میکنن، زرق میکنن روزانه. در پزشکی و در طب ای توصیه میشه که کسایی که انسولین مصرف میکنن به خاطر ای که او سیستم بدنشان به طور منظم و دقیق کنترل شوه، توصیه میکنن که اینا نمیتونن روزه بگیرن.
بله.
مگر اینکه یک موارد استثناء وجود داشته باشه، طبق نظر پزشک متخصص معالج، متخصص معالجشان شرایط کنترل دیابت و قند خونشان قسمی باشه که با امی دو وعده انسولین زرق کردن کنترل باشه، در طول روز دچار مشکل نشوند، دچار افت قند و هایپوگلیسیمیا نشوند، مشکلاتی که میتونه بسیار خطرناک باشه برای سلامتیشان، برای وجودشان، برای صحتشان. اگر نمیشه او با نظر دکتر معالج اینا میتونن که روزه بگیرن، ولی معمولا اینا نمیتونن روزه بگیرن. ولی اونایی که قرص میخورن، اونایی که با تبلت و قرص دیابت برای معالجیشان قند خود کنترل میکنه، اینا میتونن روزه بگیرن، به شرطی که باز با نظر دکترشان رژیم غذایی خود، برنامه غذایی خود کنترل شده مصرف کنن، دوای خود از سر موقعی به موقع افطار و سحری استفاده بکنن و در طول روزم ثابت شوه برای اینا که ما دچار مشکل نمیشم، آب فراوان بخورن، چون میفهمین کل ما و شما از جمله دیابتی ها باز فوق‌العاده به آب نیاز دارن که به اندازه کافی باید به بدن اینا، به گرده ها و کلیه هایشان و کل وجودشان آب کافی باشه. اینا اگر میتونن رعایت کنن میتونن روزه بگیرن. و نقطه دیگه ای که بسیاری از دیابتی هایی که قرص و تابلت میخورن و انسولینی نیستن، یعنی انسولین زرق نمی کنن، از روزه گرفتن سود میبرن. یعنی بله. قندشان اگر در پیش از روزه کمتر کنترل بوده، خوب کنترل نبوده، دمای روزه اینمی گرسنگی و غذا نخوردن از صبح تا شب اینمی باعث میشه که قندشان بسیار خوب کنترل شوه. برای همی دیابتی هایی که مصرف قرص و تابلت دارن، اینا میتونن با نظر دکتر خود با رژیم مناسب اصلا روزه را بگیرن به عنوان یک چیز مفید برای سلامتیشان.
بله. و خدمت شما عرض کنم، خب بیماران دیگه هم داریم، کسایی که فشار خونشان بالاست، کسایی که بیماری قلبی دارن، کسایی که بیماری کلیوی دارن. من تک تک سوال نکنم با توجه به وقت کمی که داریم. دکتر،
ما باز راجع به همه اینا ما یک نقطه رو بگویم که همه این افراد باید پیش از ماه مبارک رمضان با دکترای معالج خود مشورت بکنن. او کسی که هایپرتنشن یا فشار خون داره، فشار خون بالا داره، این آدم اگر نیاز باشه که در روز دو وعده یا سی وعده در وقت‌های منظم باید دارو بخوره، دوا بخوره، یا آدم روزه از گردنش ساقط است در شرایط بیماری. بیماری قلبی که مخصوصا اونایی که اپریشن و عمل جراحی قلب کردن و دوای خاصی باید بخورن، مشکلات عروق قلبی دارن، اینا باید اگر لازم است که منظم دوای خود بخورن، به خاطری که خطر بسیار میتونه جدی باشه اگر دوای خود منظم نخورن سر وقت، اینا باید دوای خود بخورن و روزه از گردنشان ساقط است. اونایی که مشکلات گرده و کلیه دارن، اگر کلیه هایشان سنگساز است، بسیار قوی و بسیار جدی، یا بعضی بیماری های دیگه که در کلیه هست، که اینا باید برای سلامت خود مرتب با نظر دکتر خود دوا و درمان لازم صورت بتن، اینا هم باید با نظر دکترشان دوای خود ادامه بتن و به هیچ وجه روزه گرفتن نباید مانی ایشوه که اینا دوای خود نخورن و از اون طرف سلامت و صحتشان و زندگیشان خدای نخواسته به خطر بیفته و مشکلات برایشان به وجود بیاره. اینا توصیه های عمومی و کلی طبی و دکتری است.
بله. خب دکتر، ما حدوداً یک دقیقه زمان داریم. من یک سوال خیلی سریع مطرح بکنم. کسی در طول ماه مبارک رمضان دچار بیماری عفونی میشه، با شما مراجعه میکنه، تابلت براش تجویز میکنین هر 12 ساعت. بعد استنباطی یه که خب دو بار در روز باید بخورم دیگه. بعد از افطار میخورم و زمان سحر میخورم، روزی خودم میگیرم.
بسیاری وقتا میشه این کار انجام بتن. درسته او فاصله یک 8-12 ساعت نیست، 8 ساعت است مثلا یا 8-9 ساعت است، ولی میتونم اول افطار یک کمی که غذا خورد قرص خود و دوای خود استفاده کنه و آخر سحری استفاده بکنه. میتونیم به خاطر ارزش روزه ایره رعایت بکنیم که پروانه داره 12 ساعت فیکس و دقیق نباشه، همین افطار و سحری استفاده بکنن اینش، مگر اینکه خدای نخواسته موارد بسیار استثنایی باشه که اون دکتر میگه برش، ولی کم داریم. میشه در این دو وادی افطار و سحری استفاده بکنه، ان شاء الله خوب میشن.
با پزشکا میتونیم توصیه بکنیم که اگر بیمار شما با دو بار در روز قابل درمان هستن، دیگه داروی تجویز نکنین که سه بار در روز استفاده کنن.
بسیار نقطه مهم است که ما اگر میتونیم یک مریضیش با یک وعده دوا دادن یا با دو وعده دوا دادن خوب کنیم، دوایی که باید سه وعده یا چهار وعده مصرف شوه از او دوا استفاده نشوه.
بسیار سپاسگزارم. ایدید
زنده باشی.
خدا نگهدار شما. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-717-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز ضربان.
امروز دیابت از شایع ترین عوامل نابینایی در جهان شناخته شده است و به طور معمول افرادی که بیماری دیابت کنترل نشده دارند دچار این عارضه می شوند. عوارض چشمی بیماری قند می تواند به عروق خونی شبکیه آسیب جدی وارد نماید که رتینوپاتی دیابتی نامیده می شود. در این بیماری که به دلیل سطح بالای قند خون به وجود می آید، بخش خلفی چشم یعنی شبکیه آسیب می بیند. چنانچه این بیماری به موقع تشخیص داده نشود یا درمان نگردد، می تواند منجر به نابینایی شود. با این حال معمولاً سالهای زیادی طول می کشد تا رتینوپاتی دیابتی تا حدی پیشرفت کند که تهدیدی برای بینایی فرد ایجاد کند. برای به حداقل رساندن خطر این عارضه، مبتلایان به دیابت بایستی همواره مطمئن باشند سطح قند خون، فشار خون و کلسترول آنها همیشه تحت کنترل است. همچنین نوبت‌های غربالگری جهت مشکلات چشمی دیابت که توسط پزشک متخصص برای این بیماران تعیین شده است را در نظر داشته باشند. معاینه غربالگری سالیانه برای تمامی افراد مبتلا به دیابت بالای 12 سال توصیه می شود تا مشکلات مرتبط به دیابت در شبکیه در مراحل ابتدایی تشخیص داده شده و درمان گردند. از آنجا که این عارضه در مراحل اولیه علائم چندانی بروز نمی دهد، بدون معاینه قابل شناسایی نیست. با این حال علائم اولیه بروز رتینوپاتی دیابتی از طریق بررسی نتایج عکس برداری مربوط به معاینه غربالگری برای مشکلات چشمی دیابت توسط پزشک قابل تشخیص است. هر فرد مبتلا به دیابت نوع 1 یا نوع 2 به طور بالقوه مستعد ابتلا به رتینوپاتی دیابتی می باشد. چنانچه مدت زمان طولانی به دیابت مبتلا باشید، سطح قند خون شما برای مدت زمان طولانی بالا بوده و تحت کنترل نباشد، مبتلا به فشار خون بالا باشید، کلسترول بالا داشته باشید و اینکه در دوران بارداری باشید. به محض اینکه هر کدام از این علائم را تجربه کردید، سریعاً به چشم پزشک مراجعه کنید و منتظر نمانید تا نوبت بعدی غربالگریتان فرا برسد. کاهش تدریجی بینایی، دیدن لکه های متحرک در مقابل چشم، دید مبهم و تار و احساس درد یا وجود قرمزی در چشم. این علائم اگرچه لزوماً به معنای ابتلا به رتینوپاتی دیابتی نمی باشند، اما باید جدی گرفته شوند.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز ضربان همراه بودید. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که با بخش شبانگاهی رادیو دری همراه هستید. در ادامه هم با ما همراه باشید.
اشد الفریضه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعای خیلی تاکید شده بر دعا.
قلب زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. خجلوها به تلاوت القرآن و الاستغفار. الهی ربی من
الهی و ربی من لی غیرک، من لی غیرک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است و کسانی که کافرند و حقایق را انکار می کنند می گویند چرا از جانب پروردگارش معجزه‌ای بر او نازل نمی شود بگو خداوند هر که را صلاح بداند در گمراهی می گذارد و کسانی را که روی سوی او می آورند هدایت می کند آنها که به حقایق ایمان آوردند قلب‌هایشان با یاد خدا آرام می‌گیرد. بدانید که قلب‌ها فقط با یاد خدا آرام می‌گیرد.
خدایا کاری کن که دل قرار گیرد. خدایا توفیق ده که جز به مقام تو نیندیشیم و جز به جاه تو دل نبندیم و جز منصب رضای تو را آرزو نکنیم خدایا آنان که حقیقت را به مسلخ مصلحت میبرند آنان که دین میفروشند و دنیا میخرند آنان که در مرتع حقوق مردم میچرند به کفر از ایمان نزدیک ترند نقاب ایمان را از چهرگشان بستان
افسوس که اشتباه کردم پرونده خود سیاه کردم در ملک تو روزی تو خوردم در محضر تو گناه کردم یا رب به کرامتت ببخشا بد کردم و اشتباه کردم
اللهم اینی اسألک العفو خدای ازت عفو رو میخوایم که بگذری از گناهان من و العافیت عافیت و همون سلامتی جسم و روح و المعافات فی الدنیا و الاخره این که خدای من رو در دنیا و آخرت از بلاها و گزندهایی که هست از اون چیزایی که دین من رو و ایمان من رو بگیره مصون نگه داری این از دعاهای کوتاه و بسیار پرمحتوایی است که اهل بیت به ما یاد دادن
شبتون بخیر باشه همراهان ارجمند شما گزیده ای از نشرات رادیو دری رو میشنوین و ما اینک دعوت میکنم با برنامه نگاهی به غرب آسیا همراه شوین
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر
نگاهی به غرب آسیا
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما دوست عزیز هم فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات غرب آسیا. از طریق سایت هم شما دوست عزیز میتونین هم برنامه را دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها و گزارش ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز به خصوص مسائل غرب آسیا مطلع شوید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodari مشهد. اما در جریان روزهای اخیر برگزاری مراسم تشییع پیکر شهدای مقاومت و واکنشا به حضور میلیونی مردم و البته موضوع دیگر کارشکنی رژیم صهیونیستی در مذاکرات مربوط به مرحله دوم آتش بس در غزه از مهمترین رخدادهای غرب آسیا بود که ما در این برنامه با آنها خواهیم پرداخت. همراه ما باشید. خب شما دوست عزیز هم در جریان هستید. مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله دبیر کل فقید حزب الله لبنان و شهید سید هاشم صفی الدین معاون اجرایی حزب الله لبنان یک شنبه هفته گذشته در بیروت پایتخت لبنان برگزار شد. تعداد زیادی از هیئت‌های دیپلماتیک، سیاسی و مردمی در مراسم تشییع پیکر شهیدان مقاومت شرکت کردند. طبق اعلام حزب الله لبنان هیئت‌هایی از 80 کشور در مراسم تشییع حضور پیدا کردند. در میان حاضران این مراسم اتباع آمریکای جنوبی که برای اولین بار به لبنان آمدند نیز به چشم می‌خوردند. حضور گسترده مردم لبنان و هیئت‌های مردمی و رسمی از کشورهای مختلف در این مراسم جمعیتی میلیونی را رقم زد که به تخمین المیادین بالغ بر 1,400,000 نفر می‌شد. این میزان بی سابقه از جمعیت در حالی بود که هوای بیروت هم سرد و بارانی بود. حتی باران و سرمای هوا نیز سبب نشد. مردم مناطق مختلف لبنان به همراه مردم و هیئت‌های خارجی در مسیر تشییع پیکر شهید نصرالله شرکت نکنند. رسانه ها تشییع پیکر سید حسن نصرالله را یک رویداد تاریخی توصیف کردند که مظهر وحدت ملت و صلابت مقاومت بود. شبکه تلویزیونی الجزیره قطر مراسم تشییع با شکوه رهبر فقید حزب الله لبنان را نمایش قدرت ارزیابی کرد و گفت حزب الله نشان داد که قدرت آن مبتنی بر زرادخانه های پر از سلاح نیست، بلکه ناشی از حمایت مردم است. تارنمای شبکه فرانس 24 نیز طی گزارشی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع آن را نماد قدرت نمای ایران و حزب الله توصیف کرد. نیویورک تایمز نیز در گزارشی از آن کرد حزب الله با برگزاری یک مراسم تشییع جنازه مفصل و گسترده برای رهبر ترور شده خود یعنی حسن نصرالله نمایش قدرت براه انداخت. اما پیرامون مراسم با شکوه تشییع سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین و باستاب آن در دنیا تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محترم اصغر زارعی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
خب اولین نکته‌ای که میشه به اون اشاره کرد، خب آخرین اخبار اطلاعاتی که از حضور و تجمع میلیونی مردم مختلف از شهرها و کشورهای مختلفی که در این تکریم و تشییع حضور داشتن آمارهای متفاوتی داده شده در اصل رسانه، ولی حداقل جمعیتی که برآورد شده چیزی در حدود 1,400,000 نفر در این مراسم حضور داشتن و ورقه و تحریم دیگری رو در منطقه رقم زدن. بعد از تشییع و تکریم هایی که از مراسم تشییع سردار دلها و ابو مهدی المهندس ما داشتیم در ایران و عراق و بعد از تشییع بی‌نظیر رئیس جمهور شهید رئیسی رو ما میتونیم مثال بزنیم، مراسم بزرگداشت و تشییع و تکریم سید حسن نصرالله و هاشم صفی‌الدین در واقع یکی دیگر از تجمعات و گردماهی‌های بسیار بسیار بی‌نظیری بود که در منطقه و در خارج از جغرافیای در واقع جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد، چیزی که کمتر ما در نظام بین‌الملل و در کشورهای مختلف در مراسمات چنین مربوط به فوت رؤسای جمهور و تشییع شخصیت‌های برتر جهانی ما چنین تجمعاتی رو نداشتیم. خب ما دیدیم که دیروز بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی در مراسم حضور داشتن و به صورت زنده و آنلاین مراسم رو پوشش میدادن و انعکاس میدادن و امروز هم شما میبینید بازتاب بسیار گسترده‌ای به هر حال این تجمع و این حضور در رسانه‌ها داشته، علی‌رغم اینکه تهدیدها و محدودیت‌ها و اشارهای زیادی از ناحیه رژیم جدید صهیونیستی روی دولت لبنان بود، همینطور از ناحیه دولت آمریکا برای جلوگیری از ورود شهروندان غیر لبنانی، خصوصا تحریم و ممنوعیت ورود پروازهای جمهوری اسلامی ایران به بیروت و همینطور برخی از کشورهای منطقه و همینطور تهدیدات تروریستی که و رو و وحشتی که رژیم جعلی ایجاد کرد. حتی دیدیم که در دو نوبت پرواز جنگنده‌های رژیم جعلی صهیونیستی در ارتفاع پایین بر فراز مراسمات و محل تجمع شهروندان و تشییع کنندگان در واقع اینها نتوانست هیچ گونه خلل و خدشه‌ای در این حضور در ساعت های هزار نفری و میلیونی به همراه داشته باشه.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنوندای عزیز که همچنان همراه ما هستید با برنامه نگاهی به غرب آسیا خدمتان هستیم. سرویس اطلاعات دولتی مصر روز پنجشنبه گذشته از ورود دو هیئت از اسرائیل و قطر به قاهره برای تکمیل مذاکرات مربوط به آتش بس در نوار غزه و البته حضور نمایندگان آمریکایی خبر داده بود. با این وجود در آستانه پایان مرحله اول توافق آتش بس در نوار غزه هنوز چشم‌انداز قطعی برای آغاز مرحله دوم وجود ندارد و یک منبع برجسته در مقاومت فلسطین جمعه شب گذشته اعلام کرد که مذاکرات قاهره شکست خورده و میانجی‌ها تاکنون نتوانستند رژیم صهیونیستی را وادار به انتقال به مرحله دوم از مذاکرات کنند. در همین حال محمود مردوی از رهبران ارشد جنبش حماس در واکنش به بیانیه دفتر نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص آتش بس موقت در ماه رمضان و عید فطر اعلام کرد که رژیم صهیونیستی بارها از عمل به توافقایی که امضا کرده تفره رفته و همچنان در اجرای تعهدات خود درباره توافق آتش بس هم تعلل می کند. این رهبر حماس افزود تنها راه ایجاد ثبات در منطقه و بازگرداندن اسرا پایبندی کامل به توافق آتش بس و اجرای مرحله دوم آن است که ضامن مذاکرات برای برقراری آتش بس دائمی، عقب نشینی کامل صهیونیست‌ها از نوار غزه، بازسازی غزه و انجام توافق نهایی تبادل اسرا در چارچوب توافقی که در این زمینه صورت گرفته خواهد شد. پیرامون این موضوع تحلیل به اتفاق بشنویم از محترم کیومرث یزدان‌پناه، کارشناس مسائل بین الملل.
قرار بود که آتش بسی که برقرار شده بود با توجه به عنوانش که آتش بس دائمی بود به صورت یک فصل الخطابی در سرزمین‌های اشغالی قرار بگیره و اساس و بنیان این آتش بس ختم بشه به پایان جنگ و درگیری در این منطقه و عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی از کلیه اراضی تحت اشغالش در این مدت جنگ یک سال و اندی اخیر و به ویژه در نوار غزه. خب در واقع با توجه به بنیانهای این آتش بس که طرف مقابل رژیم صهیونیستی